کې روسرم دغه هم حق ده چې باید پوښتنه چې دلایل بل لري چې و یا نه په دغه موضوع کې تر هم چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي.
قرار است تقویم برگزاری انتخابات ساعت بعد اعلام شود. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است و ده ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. با سلام و روز همیتون بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه خبرها و گزارش‌ها به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. هم آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها قرار است تقویم انتخابات ساعت 9:30 امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام شود. تاجران پاکستانی خواهان بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند و رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با دو دختر در تهران به بهانه بدحجابی انتقاد کرده است. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را امروز اعلام میکند. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت که قرار است این تقویم ساعت 9:30 در یک نشست خبری در کابل اعلام شود. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات در 25 ماه عمل آغاز شد. آقای هاشمی در این مورد میگوید
بالاتر از 2 لک نفر تابار ثبت نام کرده در 34 ولایت افغانستان در مراکز. البته بیشترین ارقامی که تا چند روز گذشته ثبت شده در ولایت کابل است و کمترین آن در ولایت میدان وردک.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. تاجران پاکستانی خواستار بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند که هفته گذشته پس از یک درگیری مرگبار بین دو طرف بسته شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظیر احمد نماینده تاجران در پاراچنار روز شنبه گفت که بسته شدن این منطقه به شدت بر تجارت آنها تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش در درگیری یک شنبه گذشته در منطقه مرزی لکتیگا 5 سرباز شبه نظامی پاکستان کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که به این حادثه از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نظامی رسیدگی شده است. یک مقام امنیتی میگوید منطقه مرزی خلاچی تنها پس از ملاقات بزرگان دو طرف مرز بازگشوده خواهد شد. تحسن کنندگان در کابل از طرف‌های درگیر جنگ خانه برقراری آتش بس 3 ماه شدند. احمد الله وزیری یکی از تحسن کنندگان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي.
در جنگ افغانستان 3 طرف دخیلند: طالبان، دولت افغانستان و نیروهای بین المللی بر رهبری ایالات متحده. ما از هر سه جانب میخواهیم که حداقل برای 3 ماه آتش بس کنند و سپس در جریان این مدت مذاکرات صلح آغاز شود. خیمه تحسن زیر نام حرکت صلح و نجات مردم افغانستان حدود یک ماه پیش در کابل برپا شد و سپس این حرکت به دیگر ولایت ها هم گسترش یافت. به گفته تحسن کنندگان اکنون شمار خیمه های این حرکت در کابل به نزدیک 40 می رسد. یک ورزشکار نوجوان از ولایت پروان در مسابقات شنای پارالمپیک جهان مدال طلا گرفته است. قاسم حمیدی 18 سال است و در 20 اپریل در مسابقات شنای 100 متر به مدال طلا دست یافت. در این مسابقات که در ایندیاناپولیس امریکا برگزار شده، 198 ورزشکار در رشته شنا از 17 کشور رقابت می کنند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با دو دختر در تهران به علت آنچه که ایران بدحجابی میخواند انتقاد کرده است. روحانی در سخنرانی در تلویزیون دولتی ایران دیروز گفت امر به معروف از طریق خشونت کار نمیدهد. در این حال لیعا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی برخورد پلیس با دو دختر در تهران را مغایر با قانون اساسی آن کشور خوانده است. انتشار ویدیوی درگیری فیزیکی میان ماموران پلیس زن با دو دختر در پارک در تهران موج از واکنش ها از سوی مردم و مقام های دولتی را به امراه داشته است. پیش از این وزیر داخل ایران در 19 اپریل دستور داده بود که این قضیه باید پیگیری و تحقیق شود. خبرگزاری ها گزارش می دهند که در نتیجه طوفان در مسکو و مناطق اطرافش حداقل یک نفر کشته و 25 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی تاس دیروز با نقل از مقام های خدمات اضطراری گزارش داد که بیشتر زخمی ها در پایتخت بودند که در نتیجه افتادن درختان آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری تاس اداره هواشناسی روسیه هشدار نارنجی را برای مسکو صادر کرده است. مقام ها گفتند که خدمات قطار آهن مختل و پروازها نیز لغو شدند. و نیکول پاشینیان رهبر معترضان در ارمنستان گفته که امروز با سرژ سرکیزیان رئیس جمهور پیشین و صدر اعظم فعلی این کشور دیدار می کند. پاشینیان دیروز در پیام ویدیویی روی فیسبوکش گفت که برای بحث در مورد شرایط استعفا و انتقال صلح‌آمیز قدرت با سرکیزیان دیدار خواهد کرد. او افزود که این دیدار ساعت 10 صبح به وقت محلی در هتل ماریوت در یریوان پایتخت ارمنستان انجام می شود. دفتر سرکیزیان هنوز این جلسه را تایید نکرده است. اعتراض ها در برابر سرژ سرکیزیان امروز وارد 10 روز شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:06 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. قرار است تقویم برگزاری انتخابات در همین ساعت اعلام شود.
چند تاریخ مشخصی است که در کدام روز کاندیداها ثبت نام میکنند و تا کدام روز میباشه و روزای شکایتش کدام است، اعلان نتایج کدام روز است.
مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است. حکومت افغانستان میخواهد تا 70% مکاتب را حرفه‌ای سازد و از بیکاری جوانان جلوگیری کند.
هدایت جلالت ما برای جمهوری است که در 2 سال آینده ما بتانیم در هر ولایت اقلا یک مکتب حرفه‌ای داشته باشیم و در 2 تا 3 سال در هر ولسوالی.
وضعیت رقتبار پناهجویان افغان در یونان، زنان و دختران جوان مسئول نیستند.
خانم ها امنیت ندارند، خانم های بی سرپرست جایشان اصلا امن نیست، درست نیست. عربا و نایف هم کسای دیگه که در اینجا هستند برشان مزاحمت ایجاد میکنند.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا می‌دانید انسان‌ها از چند سال به این سو با موسیقی سر و کار داشتند؟ نزدیک به 67,000 سال. در نیمه دوم این برنامه هم هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. هستیم با شما. دعوت می‌کنم از هر یکتان که با رادیو آزادی همراه بمانید. قرار است تقویم برگزاری انتخابات در همین ساعت اعلام شود. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا اکنون بیش از 200,000 نفر برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم کامیابی ار 4 انتخابات پیش رو در کشور را بسته به کامیابی روند ثبت نام رای دهندگان خوانده است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است تقویم برگزاری انتخابات را پیش از ظهر امروز یکشنبه به گونه رسمی اعلام کند. سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو این کمیسیون، دیشب در جریان صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تقویم انتخابات جزئیات در مورد پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را تشریح می کند. هاشمی بیشتر گفت:
چند تاریخ مشخصی است که در کدام روز کاندیداها ثبت نام میکنند و تا کدام روز میباشه و روزای شکایتش کدام است، اعلان نتایج کدام روز است. نتایج ابتدایی، البته نتایج نهایی هم همون جزئیاتی که ارتباط با این پروسه میگیره به شکل تفصیلیش این روز ساعت 9 بعد اعلام میشه.
روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات در 25 ماه حمل در افغانستان آغاز شد. تا کنون چند تن ثبت نام کردند؟ آقای هاشمی پاسخ میدهد.
بالاتر از 200,000 نفر تا بار ثبت نام کرده در 34 ولایت افغانستان در مراکزش. البته بیشترین ارقامی که تا چند روز گذشته ثبت شده در ولایت کابل است و کمترین آن در ولایت میدان وردک.
با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در نشست فوق العاده شورای وزیران دیروز گفت که آگاهی عمومی در زمینه ثبت نام رای دهندگان کمتر بوده است. او در بخش از سخنانش چنین گفت:
هر 4 انتخابات مربوط به کامیابی امی پروسه است که اگر خدای نخواسته پروسه کامیاب نشه، بعد با تمام وضعیت سیاسی کشور به چالش مواجه میشیم.
این نگرانی را با آقای هاشمی در میان گذاشتیم.
روز اول بسیار نگران کننده بود که مردم بسیار کم برآمد و ثبت نام در حدود 6,000 نام کرده بودند. ما نگران شده بودیم، ولی روزای بعدش نشان داد که ارقام بسیار بالا رفت. با واسطه که مردم نگران امنیت است، مردم اعتماد خود از این پروسه یک ذره کم کردن، متاسفانه انتخابات 2014 خراب ساخته. ولی با اعلان تقویم انتخاباتی که قرار است امروز بخیر اعلان بکنیم، امیدواری زیاد است که ارقام دیگران بالاتر و بالاتر بره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان به هدف کاهش سطح بیکاری جوانان در کشور در نظر دارد تا 70% مکاتب را حرفه‌ای سازد. همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با حرفه‌ای شدن مکتب‌ها جوانان با مهارت‌های مسلکی و حرفه‌ای آشنایی کامل حاصل می‌کنند. اما شمار از کارشناسان بخش معارف چون این تعهدات حکومت را غیرعملی و شعار عنوان می‌کنند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا 3 سال آینده به سطح هر ولسوالی یک مکتب حرفه‌ای ایجاد نماید. همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آن جوانانی که همکنون از مکاتب و پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند، ظرفیت کاری در بازارها را تکمیل کردن نمی‌توانند. آقای قیومی می‌گوید تا 3 سال آینده بیشتر از 300 مکتب حرفه‌ای در سراسر کشور افتتاح می‌گردد.
5 مکتب سال پیشتر شروع شد. 5 امسال در 5 ساحه. هدایت جلالت ما برای جمهوری است که در 2 سال آینده ما بتانیم در هر ولایت اقلا 1 مکتب حرفه‌ای داشته باشیم و در 2 تا 3 سال ما در هر ولسوالی به ایسا و اقلا یعنی 340 مکتب حرفه‌ای اقلا داشته باشیم یا امید است زیادتر باشه. پلان میان مدت و دراز مدت است که ما تقریبا 70% مکاتب خود را به مکاتب حرفه‌ای تبدیل کنیم.
با گفته آقای قیومی 5 مکتب حرفه‌ای که سال گذشته در کابل، بلخ و برخی ولایات دیگر ساخته شد، نتیجه خوب داشت و جوانان فارغ شده از آن مکاتب راضی می‌باشند. بر اساس معلومات وی تلاش می‌شود تا ظرفیت 150 مکتب حرفه‌ای زراعتی که در کشور فعالیت دارد نیز بلند برده شود. بر اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر بیشتر از 1,000,000 جوانان در سیستم درسی شامل هستند که پس از فارغ شدن تعداد کم آنان به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا می‌کنند و بیشتر آنان به خاطر نداشتن ظرفیت حرفه‌ای کاری در بیکاری به سر می‌برند. اما بیشتر جوانان و مردم عام ناامنی‌ها، نبود کار، فساد اداری، نبود پالیسی‌های لازم در کشور را از جمله عوامل عمده بیکاری در کشور می‌دانند. بر اساس احصایه بانک جهانی که حکومت افغانستان هم آن را تایید کرده، 1.9 میلیون تن واجد شرایط کار در این کشور از بیکاری رنج می‌برند. در این حال صدیق پتمن، یک تن از کارشناسان بخش معارف بانک، حرفه‌ای شدن مکاتب را یک اقدام نیک می‌داند، اما می‌گوید که این مسائل به امکانات و برنامه‌های لازم نیاز دارد.
ساختن یک مکتب حرفه‌ای به میلیون ها دلار نیاز دارد، زیرا در آنجا به ماشین آلات و برخی مسائل پیشرفته دیگر ضرورت است. حکومت باید وعده ای بدهد که قابل عمل کردن باشد.
آقای پتمن میگوید در شرایط کنونی امکانات بسیار اندک دیده می شود که مکاتب حرفه‌ای گردد، زیرا به گفته وی حکومت از یک طرف بودجه کافی ندارد و از سوی دیگر استادان و معلمین ورزیده ندارد که متعلمین را تحت آموزش قرار دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در جریان هستید که مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است. محمد حنیف اتمر در جریان سفر 3 روزه‌اش با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی چین از جمله لوی دریستیز این کشور دیدار کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت به رادیو آزادی گفت که چین قرار است این لوا را تجهیز کند. هنوز جزئیات در مورد این که این لوا در کدام منطقه کوهستانی بدخشان و با چی هزینه ساخته خواهد شد روشن نیست. اما آیا نیروهای چین نیز در این لوا یک جا با نیروهای افغان فعالیت خواهند کرد؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پرسیده است.
ما با کشورهایی که پیمانهای استراتژیک و امنیتی دارم اینا حضور دارم، ما در این رابطه با چین قطعا صحبت نکردیم. تنها پیشنهاد حکومت افغانستان به خاطر تجهیز و امکانات فراهم شدن امکانات به خاطر نیروهای افغان بودن، نه که اونها در افغانستان حضور پیدا بکنند. این چنین گپ در یا چنین بحث قطعا صورت نگیره.
جناب قادرشاه، شما در جریان هستین که در ماه فوریه امسال نیروهای ایالات متحده گفتند که مواضع جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی در بخشای از بدخشان را بمباران کردند و گفتند که هرگز اجازه نمیتن که گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان پناهگاه امن داشته باشند. با توجه به این سوال اینجاست که چرا شما از چین تقاضا کردین که یک لوای کوهستانی را در بدخشان تجهیز بکنه؟
توریسم تهدید مشترک برای منطقه و جهان است. هر قدر که همکاری های کشورهای منطقه در این راستا بیشتر می شود، همون قدر اعتماد سازی می شود، همون قدر تعریف از چگونگی توریسم با وجود میاد. و شما که قبلا گفتین که در بدخشان مراکز توریستی توریستای ETIM هدف قرار گرفته بود، این تنها در بدخشان نیست، در سراسر افغانستان هر جایی که مراکز یا فعالیت یا مراکز و یا هم پناهگاه های توریستان تشخیص شود ما از بین میبریم. برای ما هدف است و یک هدف مشروع.
آیا پیشا پیش در مورد این اقدام با نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان صحبت کردین؟
مبارزه علیه توریسم یا تروریسم تهدید تنها بر افغانستان نیست، این تهدید فراتر از افغانستان است. ما متحد به اجماع منطقوی هستیم تا لناهای توریستی در منطقه و همچنان پناهگاه‌های که در افغانستان و در منطقه که وجود داشته باشد از بین ببریم. از اون خاطر از اجماع منطقوی همکاران بین المللی ما همیشه حمایت کرده و حمایت.
آیا این نخستین بار است که چین همکاری نظامی خود را با افغانستان آغاز میکنه جناب قادرشاه؟
قبلا هم چین در سطوح پایین باز همکاری هایشان صورت گرفته بودند، مشخصا ماشین های چک پوینت ها که نصب نشوی موارد به افغانستان کمک کرده بودند و این همکاری ها آغاز همکاری ها بود و ما به منحیث یک همسایه دوست و تاریخی افغانستان با چین روابط خوب باور داریم.
قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد سفر اخیر محمد حنیف اتمر به چین و تفاهم‌نامه‌ای که با مقام های آن کشور امضا کرده صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. وضعیت شمار از آنها در حال حاضر رقت بار خوانده شده. تا لحظات بعد گفتگویی در این مورد داریم با یکی از پناهجویان افغان، خانم فرشتر رها، که در حال حاضر در یونان به سر می برد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات یک مطلب را در مورد رابطه میان انتخابات و صلح در افغانستان نشر کرده و می نویسد انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در این کشور می تواند یک بخشی از راه های تامین صلح در افغانستان باشد، اما به باور نویسنده خطرهای را هم به دنبال دارد. در مطلب آمده است در حالی که قرار است این انتخابات در ماه اکتبر برگزار شود، کابل این فرصت را دارد که طالبان میانه رو را شامل حکومت سازد و در جهت صلح دراز مدت گام های مهم بردارد. اما به باور نویسنده این خطر هم وجود دارد که این انتخابات به ائتلاف شکننده‌ای که اکنون در افغانستان در قدرت است ضربه زند و راه را برای یک بحران بزرگ باز کند. نشریه دیپلمات می نویسد تمام طرف ها در ماه های آینده باید با دقت بیشتر از دیپلماسی کار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات پیشرو امید موجود برای صلح را از بین نمی برد. این نشریه در ادامه به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها اشاره کرده و گفته شده است که این انتخابات پس از 3 سال تأخیر برگزار می شود. نویسنده یه مطلب میگوید گرفتن آمادگی در زمینه برگزاری انتخابات در حال ادامه دارد که حکومت افغانستان و طالبان نسبت به هر زمان دیگر در یک دهه گذشته برای گفتگوهای صلح بیشتر نزدیک شدند. در این مطلب نشریه دیپلمات گفته شده است که آمادگی همزمان برای انتخابات و گفتگوهای صلح با طالبان برخی از سوالها را ایجاد میکند. نشریه می نویسد یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا طالبان در انتخابات آینده اشتراک خواهند کرد و سوال دیگر این که آیا جامعه جهانی از اشتراک طالبان در انتخابات حمایت خواهد کرد؟ با باور نویسنده دریافت پاسخهای درست به این سوالات می تواند افغانستان را به صلح نزدیک سازد. و وبسایت عرب نیوز یک گزارش را در مورد تهدیدها و خطرهای موجود در برابر شرکت‌های مخابراتی در افغانستان نشر کرده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان و گروه‌های جنایتکار شرکت‌های مخابراتی را در افغانستان هدف می‌گیرند و این مسئله فعالیت‌های مخابراتی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار را با خطر روبرو کرده است. عرب نیوز در گزارشش از مقامها و کارمندان شرکت‌های مخابراتی نقل کرده که می‌گویند حمله‌ها بر شرکت‌های مخابراتی از سوی آنیده شورشیان و جنایتکاران افزایش یافته است که از این شرکت‌ها پول طلب می‌کنند. بر اساس گزارش این وبسایت برخی از شرکت‌های مخابراتی در سال‌های اخیر زمانی که اوامر شورشیان مسلح را نپذیرفتند، انجینیران و کارمندان این شرکت‌ها کشته شدند. در گزارش گفته شده است که شماری از آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی پس از آن در بعضی از مناطق توسط طالبان تخریب شدند که این شرکت‌ها به این تقاضای طالبان که فعالیت خود را در جریان عملیات نظامی توقف دهند توجه نکردند.
نو 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. فرشتره‌ها یکی از معترضان میگوید که اعتراضشان ابتدا چند روز پیش بعد دنبال آن آغاز شد که خبر درگذشت یک پناهجوی افغان زیر درمان در یک مرکز صحی در کمپ موریا به آنان رسید. خانم رها 3 سال پیش از افغانستان به ترکیه آمد و اکنون 3 ماه می شود که با مادر، خواهر و پسر خردسالش در یونان است. مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از فرشته رها پرسیده که تقاضاهای اصلی پناهجویان کمپ موریا چیست؟
چند روزی که من در اینجا هستم تمام مردم خواستشانی است که ابتدا یگانه چیزی که میخواین است اینمی کمپ و موریا. کمپای دیگه هم در اینجا است، اما موریا بدترین جایی است که مردم در اونجا زندگی میکنن. اینا خواهان ازی هستن که موریا بسته شود، که مریضای خیلی عاجل دارن اینجا به صورت درست به مریضا رسیدگی نمیشه و دکترها خودشان میگن که امکانات نداریم. 2، خانما امنیت ندارن، خانمای بی سرپرست جایشان اصلا امن نیست، درست نیست. عربا و نیفام کسای دیگه که اینجا هستن برشان مزاحمت ایجاد میکنه و کمپ و نیفام دولت یونان اصلا برشان توجه نمیکنه. دو مسئله سیوم که دکترایشان اصلا کار درست نمیکنن، بخش سی که در بخش ساعتی که در داخل کمپ کار میکنه اصلا دکترای مسلکی نداره و شفاخانه کلان هم که میرن با بسیار مشکلات مواجه میشن. با این مورد سیوم و چهارم، پلیس بسیار برخورد خراب با مردم افغانستان داره. حد ساعت تا تصور کنین چند لحظه پیش در داخل موتر کسی مشکل پیدا کرده بود، یک کسی میخواست ترجمانی بکنه و از داخل موتر پایین کرد، گفت میتونی پیاده بری، هیچ موتری سر از موریا انتقال نمیته به میتیلینی. دیگه کارتش هم از پیشش گرفتن، عکسش هم گرفتن، بسیار برخورد بد میکنن.
دیگه امکانات ابتدایی از قبیل مثلا دستشویی، حمام و اینها یا در این کمپ که شما زندگی میکنین در دسترس است؟
کمپ موریا یک جای است که اصلا نمیشه گفت اونجا جای برای زندگی است، یک دقام کسی نمیتونه اونجا بگذرانه، ولی از اینکه مردم ما مجبور هستن اونجا هستن، موارد بسیار زیادی است که ما میتونم بگویم. نظافت ندارم، موریا پاک نیست، غذای بسیار خراب داره که هیچ اصلا از خوردن نیست، نمیتونن بخورن. دیگه حمام خو یک حمام سکشنایی که خانمای بی سرپرست است نرفتم دیدم، اونجا فقط یک در داخل یک کنکس دو حمام است که میتونه کلگی از امو استفاده بکنه. متاسفانه که در اونجا جنجال های ایجاد میشه که مردم بیچارا نمیتونن بعد حال خود برسن یا بتونن به حمام برن.
خب با چنین وضع شما آینده تان را چگونه پیش بینی میکنین؟
فکر نمی کنم، اصلا ما امیدوار از این نیستیم که از این جنجال که فعلا افتیریم از اینجا ما بتانیم برایم، اما مردم تلاش دارن. شما باور بکنین که این امیجا بچه خانما نماز میخوانن، دعا میکنن، جز ای که خداوند برشان کاری بکنه. ما مطمئن استیم که دولت ما بر ما تا حال کاری نکده و بعد از این هم نمیکنه.
آیا پشیمون نیستین که افغانستان را ترک کردین؟
هر کس نظر به مشکلاتش میتونه این موضوع را بگه که پشیمون است یا نیست. از این که بعضی ها مشکلاتی داشتن که فضا قیدتر و بدتر از این بوده بالایشان، یا در افغانستان یا در ترکیه، اونا میگن که خب همین زندگی مرگبار اونجا ما داشتیم در اینجا هم داریم، ولی از این که چند قدم پیشتر آمدیم و حداقل تلاش کردیم که به جای برسیم، حداقل اگه اونجا می بودیم می گفتیم کاش می رفتیم می دیدیم، شانس خود امتحان می کردیم. فکر نمی کنم که پشیمان باشه، با مشکلات خیلی زیاد است، اما هر کس یک مشکلی داشته که اینجا آمده و نظر به همون مشکلشان گفتم میگن که همون زندگی مرگبار به افغانستان یا به ترکیه هم داشتیم و فعلا هم داریم. ببینیم، توکل به خدا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرها را هم برایتان داریم. اما پیش از اون گزارشی که آیا میدانید انسان از هزاران سال با موسیقی سر و کار داشته؟ استفاده از نخستین آله های موسیقی به حدود 67 هزار سال پیش برمیگردد. گزارش در این مورد. انسان ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن ها استفاده می کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می کردند. اما گفته می شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67 هزار سال پیش نواخته می شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37 هزار سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند. موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار به ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزار در این هنگام بزرگترین سمفونی ها را ساختند. به این ترتیب هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تشکر که با رادیو آزادی هستید و در ادامه دو برنامه هفته‌وار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ تا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تقویم برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در ساعت 9:30 امروز اعلام میکند. تاجران پاکستانی خواستار بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند که هفته گذشته پس از یک درگیری مرگبار میان دو طرف بسته شده بود. تحصن کنندگان در کابل از طرف های درگیر جنگ خانه برقراری آتش بس 3 ماهه شدند. یک ورزشکار نوجوان از ولایت پروان در مسابقات شنای پارالمپیک جهان در امریکا مدال طلا گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با 2 دختر در تهران به علت آنچه که ایران بدحجابی میخواند انتقاد کرده است. خبرگزاری ها گزارش میدن که در نتیجه طوفان در مسکو و مناطق اطرافش حداقل 1 نفر کشته و 25 تن دیگر هم زخمی شدند. و نیکول پاشینیان رهبر معترضان در ارمنستان گفته که امروز با سرژ سرکیزیان رئیس جمهور پیشین و صدر اعظم فیلیان کشور دیدار میکند. جزئیات این خبرها هم در صفحه اینترنتی ما با تمامی اطلاعات روز در دسترس شما. azadiradio.com همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. تشکر میکنم من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف که شما هر یکتان تا این لحظات در بخش خبری با ما همراه بودید. حالا هم قرار وعده دو برنامه هفته‌وار داریم که آماده نشر هستند. نخست برنامه هوای تازه با جوانان و همچنان به دنبال آن برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. برنامه این هفته هوای تازه را اختصاص داده ایم در رابطه با عقیده و باور جوانان به فالبینی و رفتن نزد تعویذ‌نویس. اعتقاد به طالبینی و تعویذ‌نویسی در افغانستان پیشینه بسیار قدیمی دارد. بسیاری از جوانان برای حل مشکلاتشان نزد تعویذ‌نویس مراجعه می کنند. تعویذ‌نویسان ماهر ادعا می کنند که هر گونه مشکل را می توانند حل کنند، از عشق و عاشقی گرفته تا تداوی امراض گوناگون. تعویض ها با روش های خاص هم همراست. مثلا می گویند تعویض را زیر خاک پنهان کنید، بسوزانید یا شسته و آب آن را بنوشید. گاه تعویض به گردن مریض آویزان می گردد و یا زیر بالشتش می گذارند. سعدیه زاهل نزد تعویض نویس مراجعه کرده و می بیند که این شخص برای مشکلش چی رای حل را بیان می دارد. گزارش را که در این مورد تهیه شده است با هم یک جا می شنوید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، رفتن نزد تاویز نویس و فالبین برخی مردم به خصوص شمار جوانای افغانستان از گذشته ها تا به حال علاقمند به فال دیدن هستند و اعتقاد هم به تاویز و گفته های تاویز نویس دارند که این جوانا به خاطر حل مشکلات خود از قبیل گشایش بخت، حل مشکلات خانوادگی، برقراری روابط عاشقانه، پیدا کردن کار، عزم سفر و مشکلات صحی نزد کفشناس، فالبین و تاویز نویس مراجعه می کنند که شمار مردم به خصوص جوانا ای افراد و اشخاص به نام ملا صدا می زنند. یکی از جوانان شهر کابل که نام خود بر ما نگفتند، آدرس یا نشانی یکی از تاویز نویس های مشهور شهر کابل بر ما گفتند. می بینم که روبرویم یک جوان دیده می شه. میریم از این جوان راجع به ای تاویز نویسی که بر ما آدرس داده از شان مشنویم که چیگونه یک شخص است، آیا واقعا تاویز می ده یا خیر.
از ما چی که کل این منطقه کل سیستم زیر دست از این نمی آغاز
ما خود نو یکی بر ما آدرس داده چی رقم است؟
بسیار خوب نفر از کار میکنه تاویزش اگر نیش بسیار همونت اگر رقم میگن تاویز کده و چی کده و آمده میگن تاویز زمی آغاز صاحب گرفتیم
یعنی زنا میایه؟
آه زنا زیاد میایه زنا برین خود آقا صاحب هم اومد
ما رو بیادر یکی آدرس داده این خانه شما را ما آمدیم یک دفعه مریتالی خدا میبینیم یک مشکلات که دکام داشتیم و بکتیم ببینیم اگر همینجا بریم ما چند مشکل داریم من نمیفهمم که شما اینمی تاویزه بر کدام مشکل ها میشه کدام بگیرنی از اونو خاطر شما اول بر ما بگوین که بر چی هسته که ما بفهمیم که در مشکل ما هست یا نیست
دو بخت است یکی بخت کار است یکی بخت زندگی که میر انسان پشتی شوار میکنه دیگه بشاری این افراد جمعه بیزن مثلا از کجا و کجا میرد تا باشنه 45-50 ساله خانم نتانسته که محفظ شده که بخت دوار شده برای پشت بخت
بی غیر از بخت دیگه بر چی است؟
کشایش کار است دیگون مرض میداشته باشه و طرف شب خواهی به حقی بناکی میبینه عجیب غریب میبینه
اول می فال مرا ببینیم که ما چی مشکل
دارم چی نام دارم؟
نام مسادیه
سن چند ساله بیجان؟
من 24
آرشی نگرید خود نظر چشمم میشی کاری تو زهره است و در آخر اگر چیزی که مقصد مدعی داری پلان داری با خدا میکنم و کارش دیگه مالکنی تاویز دوی گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از او کسی دیگه اگر کسی نشن کار زندگی تو خوب شد یک کار میکنیم که خونه خدا تو سفرنامه اقامات نامه کنی تو خوشی تاویز جور میکنی که مشکلی که از افغانستان تو بودی تاویز ره که از بارستو گفزده نتانه یکونی ما یک ما فهمید بایتا جور که بیغم و بیغم شده وقت ما دعا کنید و میر موغه را مجبور است پیدا کنید دختره مثلا 4000 روپه میتر درست نه که ما مواخلی من اکسری دولار دازه سهیس نه میبره نموشه میبره
موقع پیسه ندارم
خب پایل تا مثلا ببوزم ببینی که زندگی تو خوب شده پشتاتو نگر فهمیدی
دوستای عزیز ما از خانه تاویز نویس بر آمدیم و میبینیم که یک جوانم از خانه تاویز نویس بر آمد میریم امروشان صحبت میکنیم و میشنویم که به خاطر چی آمده بود میشه که نام تا بگویی؟
نامم جاوید است
جاوید جان من دیدم که خودت پیش ملا آمده بودی به خاطر چی آمده بودی؟
بله بله درست قسمت شما گفتین من پیش ملا آمده بودم به خاطر یک مشکل من شده به خاطر فساختن مشکلم
چی مشکل داشتین؟ میشه که برام بگویین؟
خب بعضی مسائل هست که میتونن از طریق ملا میتونیم حلش بکنیم یگان چیز هست یعنی تاویز گرفتن شویز گرفتن یگان چیزهای دیگه است.
چطور در فکرت آمد که بیای پیش ملا؟
یک دوست مشوره داد گفت یک بار برو پیش ملا دیگه یک تاویز از او ببین چی میشه
برام واضح نگفتی که مشکل چی بود
مشکل ما همی بود که من یک کسی را دوست داشتم آمدم که یک تاویز بده چون او هیچ بر ما علاقمندی نداشت خواستم که از طریق ملا پیش برم تاویز یا شوست یکان چیزای گناه خودشان میفهمند برمه بتن و من تا یکم درسه اون نفر موفق شدم
ملا برای چی گفت؟
ملا برای من گفت که خوب است و هم نسبتاً بر تو علاقه دارم و قدر درست نی و برای من یک دو سی دانه شویز داد یک دو دانه تاویز یک دو دانه اسپری گفت گرفته بیار او اسپری ها را دم انداخت گفت یک کاری کو که یک دانه از او اسپری پیش تو باشه یکیش پیش از او
چند پیسی تا گرفت؟
تا حدود 4000 افغانی
شنونده های عزیز، قسمی که شنیدیم ای تاویز نویس بر ما گفت که به خاطر سفر یک تاویز میتونم که تا یک ماه دیگه قبول شده به یکی از کشورهای خارجی برم و همچنان گفته که زخم چشم شدیم و داشتن مهرموره برام ضروری میباشه. حتی تا حدی که گفت تلفن تا میتونی که بفروشی مهرموره را برات بگیری. ای تاویز نویس ها با خط خط کردن کاغذ و دادن مهره های عادی به نام چشم موره و زخم موره پول زیاد جوانا و مردم میگیره و قسمی که در جریان فال دیدن ما کتاب های ای تاویز نویس هم متوجه شدم که دو کتاب پیش ازی بوده، که کتاب ازی بوده که آموزش زبان پشتو از زمان ظاهرشاه بود و کتاب دیگه شام کتاب شعر بود.
گزارش همکارم سعدیه زاهل را با هم شنیدیم. محبوبه یکی از جوانان شهر کابل به این باور است که به فال دیدن و تعویض نویسی باور ندارد. او گفت زیادتر فالبین ها از زبان شخص مراجعه کننده مشکل را پرسیده و دوباره به زبان خود برایشان میگوید.
من تا هنوز نرفتیم، اما یک وقت یک مشکل با من پیش شده بود. من ایرم را یک از دوستا مطرح کردم، گفت به خاطر حل مشکلت من با پاکستان یک ملا هست کنم و به خاطر مشکلات به خاطر همه چی تاویز و چیزا میتن. من چون عقیدیم نمیمد، من گفتم چطور مثلا یه بر من گفت که مثلا امی دختر کاکایم که بود سرسنش کلان شده بود خواستگارم نداشت، گفت من با او که رفتم تاویز گرفتم و در ظرف یک هفته مثلا نامزاد شد. من بعد از اون من تعجب کردم، گفتم چطور امکان داره. اما زیاد عقیدم نیست، یعنی زیاد باورم نیست به این حرف، دیگه هنوز مراجعه نکردم.
بعضی از تعویض نویسان برای جوانانی که برای تداوی امراضشان مراجعه میکنند برایشان خاک را دم کرده میگوید که آن را باید بخورند تا صحت یاب شوند. از دکتر محب الله ازغم میشنویم که خوردن خاک و دیگر اشیای مضر چه خطرهایی را برای صحت جوانان در پی دارد.
خوردن کاغذ و رنگ قلم خود از لحاظ صحی ناپاک بوده و حاوی مواد کیمیایی می باشند. خوردن آن به صحت انسان مضر بوده، زیرا که کاغذ سلولوز تولید می کند و معده توان هضم آن را نداشته و باعث تکلیف معده و روده می گردد. و رنگ قلم نیز دارای میکروب توبرکلوز است.
او ده خوراک و صورت که انسان تر دیر توانو نپیخوالشی.
حالا از دید روانشناسی به این مشکل میپردازیم. میشنویم که روانشناسان در این مورد چی نظر دارند و علت این که جوانان نزد فالبین و تعویض نویس میروند را در چی میبینند و این کار چی تشویشایی را در میان جوانان به وجود میآورد. در این مورد از دکتر محمد عارف عرفان متخصص امراض روانی و عصبی میشنویم.
انسان در مواجهه با مشکلات بر اونا راهای حل پیدا میخواد که تلاش بکنه. البته انسان ها در مجموع دو نوع اگر تقسیم بکنیم، یک انسان های قوی هست. کسایی که ضعیف هستن اونا مشکلات زندگی اونا را هنوز ضعیفتر میسازه. بعض جوان ها متاسفانه از این شکل دوم که اینا به افراد مثلا تاویز نویس به طرف فال بینا به طرف اینا رجوع میکنن و از این طریق میخواین که امو مشکلات که دارن، امو پرابلمی که با او مواجه شده برای از او از این طریق به اصطلاح مشکلشان رفع بکنه. حالان که رفتن به پیش ایتو مردم این رای حل مشکلات نیست برای جوانان. بنان کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم از زمو خیالات پوچ و اوهام خود برای اینا بعضی قصه ها بعضی موضوعات یا بعضی گپای را به خاطر قناعتشان میگه، این در حقیقت ایجاد زمینه ساز برای امراض روانی میباشه. هم این افراد به طرف دپرشن میره، افسردگی میره. چرا؟ به خاطر که اینا نیروی تفکر و تدبر او را به طرف رکود میبره. بنان زمانی که انسان با مشکل مواجه میشه باید با دوستای خود مشوره بکنه و برای مشکل خود رای معقول حل پیدا بکنه. گاهی وقت مشکلات قسمی هست که از توان ما خارج است، با اونا باید کنار بیایم، یعنی سازش با مشکلات. خود کنار آمدن یکی از دفنس میکانیزم ها یا میکانیزم دفاعی برای حفظ سلامت جسمی و روانی انسان ها میباشه. اگر امی تاویز نویس و امی کسی که فالبین است اینا میتونه که مشکلات مردم حل بکنه، او چرا خودش در لب سرک شیشته؟ او چطور میتونه زندگی کسی دیگر را بسازه؟
دوستان عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه سعدیه زاهل با مولوی محمد عیسی صمیم عالم دین در رابطه به فالبینی و تاویز نویسی که دین مقدس اسلام در این زمینه چی حکم نموده است مصاحبه ای را انجام داده است که تقدیم میشه.
مولوی صاحب، دین مقدس اسلام در رابطه به تعویذ و سحر و جادو چی حکم کرده؟
کسی که بر ساحر می رود و سحر می کند و یا هم به خاطر منفعت شخصی خود از وا کمک می خواهند، این در دین اسلام جواز ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که 40 روز نماز قبول شده اش خداوند متعال لغو می کند. برای جوانا و برای کسایی که وا اصلا از دین آگاهی ندارد و باید از دین خود با خبر شوند و به ایتو مردم رجوع نکند.
بعض مردم و جوانان این فالبینا را به نام ملا صدا می زنند. نظر شما فرق بین عالم دین و ملا و تعویذ نویس چی می باشه؟
در این باره خو اول اداراتی که زیرفت هستن با و ارتباط دارد و مسئولیت و مکلفیت دارد که باید جدن از ایتو مردم ممانعت شود و نسبت ازیر هم به علما نکند، چون علما ای کار نمی کند. یک کسای هستن که در اکثر جای اگر شما گشتین خبر هستین که امی آدم خودش نماز می خواند نمی خواند، امی آدم خودش عقیده به خدا کامل دارد یا ندارد، اصلا و عالم نیستن و مردمی هستن که بعضی منترهای سحر و جادو را یاد گرفتن، به واسطه از او مردم را فریب میتن، پولهای مردم را ناحق میگیرد. وقتی که یک انسان سحر و جادو میکند او البته عالم نیست، نسبتی تعویضا را باید به عالم نکند.
خب مولوی صاحب، پس جوان ها به خاطر حل مشکل خود باید چی کارهایی را انجام بدن؟
حل مشکل ایره خداوند متعال میکند، هیچ کس نمیتواند کرده. اگر یک عالم دم میکند او تو نمیگه که ما دم میکنیم تو خوب میشی، خدا تو را صحت میتد. نو بناهن جوانا باید تنابر تعویز خواه نکند که برو خرا در خانه خود خواه بکند که ما تعویز کردیم وظیفه و کار در خانه ما بر ما میاد، بلکه یک انسان باید سعی تلاش و کوشش خود را هم بکند تا وظیفه را به دست بیارد، بلکه به ذریعه سحر و جادوی کار نمیشود و نه امکان دارد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، با شنیدن گزارش و گفته های شماره از جوانان و عالم دین سر میزنیم بر ریاست احتساب وزارت حج و اوقاف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از محترم مولوی عبدالمعروف نائل عضو ریاست احتساب این وزارت مشنویم که به خاطر حل این مشکل تا به حال چه فعالیت های را انجام داده است و چه برنامه های را روی دست دارند.
خوشبختانه اگر چندی که ما در گذشته ها در این مورد قوانین صراحت نداشت، اما با تنفیذ قانون جدید کود جزا که فعلا نافذ شده توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور، در این راستا در ماده 914 سحر جادو و کفشناسی و فالبینی را یه جرم پنداشته و در برابر یزی باز جزایی را تعیین نمود. حدود 500 و بیشتر از 500 در مرکز و ولایات ما از فعالیت های زونا را متوقف ساختیم.
شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر برخی گزارش‌های مبنی بر درخواست پناهندگی سیاسی از سوی برخی دیپلماتان در برخی کشورهای خارجی مطرح شده است. همچنان برخی گزارش‌های به نشر رسیده که گویا برخی از دیپلماتان افغان حتی سند مکتب را ندارند. در این برنامه با یک سفیر افغان مصاحبه کردیم. در این برنامه شینکای کروخیل سفیر افغانستان در کانادا را با خود داریم. کروخیل صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. شما در این مدتی که من حیث سفیر افغانستان در کانادا بودین و حالا هم هستین، چقدر تانستین روابط دیپلماتیک میان دو کشور توسعه بدین و تقویت کنین؟
تشکر. روابط بین افغانستان و کانادا وجود داشت. کانادا که از ممالک است که جدان علاقمند برای دوام روابط با افغانستان و حمایت از افغانستان به کلی برش مطرح است، یکی از دونرهای افغانستان به حساب می رود و خوشبختانه هنوز هم کانادا تعهدات خود را دارند در قسمت کمک های برای سکتور امنیتی افغانستان و همچنان برای بخش انکشافی افغانستان، و خوشبختانه که حکومت فعلی کانادا یک حکومت است که کاملا پالیسی فمینیستی دارند و کمک های بین المللیشان به مو مفکوره استوار هستند و ما همیشه کوشش میکنیم که از این فرصت با بهانه استفاده خوبی بکنیم. همیشه وقتی که با وزیر انکشاف بین المللی خصوصا میبینیم و یا با ملاقات ها فرصت های برابر شده که با وزیر خارجه، همیشه این موضوع رو مطرح کردیم که برای کمک های عمومی که برای افغانستان میکنن چطور میشه که اونا زیادتر برای توانمندسازی زنان افغانستان برنامه های داشته باشه و یا حمایت بکنه.
کروخیل صاحب، در حالی که شما از گسترش روابط افغانستان و کانادا سخن زدین و از اشاره کردین که تانستین روابط حفظ بکنین، اما اخیراً گزارش های به نشر رسید که در بسیاری مسائل که درباره افغانستان است مقامات کانادایی با شما مشوره نمی کنن و حتی شما در جریان نمی باشین.
نه، درست نیست. ببینین، بعضی توطئه‌گری‌هایی که خود ما به هر دلایلی که بین خود ما وجود دارد دور توجیه غلط باید نشوند، اما به او شکل نیست. یعنی کانادا همیشه مثلا مسئله را که سفارت افغانستان مطرح میکنن کاملا به اصطلاح گوش میکنن، اما من قسمی که برتان گفتم، یعنی اونا افغانستان نه فراموش نکرده و نمیخوان که فراموش بکنن. این رابط کاملا زده و به جای خود است، اما شاید اونا هم محدودیت ها و مشکلات خود را داشته باشه که نمیشه که زیادتر توقع کرد.
اما از آدرس سفارت افغانستان در کانادا به نقل از مقامات سفارت این موضوع انتشار کرده بود. میخوایم مثال هم بتم که گروه از ربات سازان افغان وقتی به کانادا دعوت شدن اصلا سفارت اشاره کرده بود که در جریان نیستن.
ببینین، کانادا یک مملکت خیلی بزرگ است و بسیار یک مساحت کلان داره و نفوسش تقریبا برابر افغانستان است. این مشکلات حکومت کانادا نیست و نور حکومت کانادا دخترای جوان ما را مثلا دعوت کرده بود، بلکه مؤسسات می باشن، بنیادهای می باشن، ادارات می باشن که اونا یک کس را دعوت میکنن. این مربوط از این که اول خود کسانی که مثلا گروپی که می آمدن باید اقلا سفارت در جریان می گذاشت و یا قنسولگری ما در جایی که اونا مثلا همیشه پروازهای بین المللی تا همیشه تورنتوس، اقلا جران قنسولی ما رو باید در جریان می گذاشت که ما می تانستیم که جران قنسول ما یا همکار ما در جران قنسولی وزنا پذیرایی می کرد. این خیلی خوبتر می شد. اما متاسفانه یه هماهنگی اصلا بین کسانی که از اینجا میرن و یا کسانی که از اونجا دعوت میکنن وجود ندارن.
یعنی در کل اما هنگی را کسانی که دعوت کرده بودن اونا نکردن یا کسایی که از افغانستان میرفتن؟
هر دوشن. مثلا کسایی که اونا مستقیم خودشان تماس گرفته بود بیازی که ما را در جریان بگذارن. وقتی که ما رئیس بخش افغانستان یا دمو میزی که افغانستان یا دسک افغانستان که کار میکنن، حتی برای ما گفتن که بسیار وقت کم است و یک گروه رباتساز برای ویزا درخواستی دادن، شما باور کنن که سفارت حتی ملاقات گرفت که این باید برشان ویزا داده شوند بیزی که ما را کس در جریان بگذارن. اما اصول همی بوده که دعوتنامه با دستریق ما وزارت خارجه میامد و باز برای کسایی که دعوت شده بودن و همچنین وزارت خارجه پس ما را هم به جریان میگذاشن. اما متاسفانه اینمی چینل درست استفاده نمیشوند که وزارت خارجه را استفاده بکنن که باز اونا باید ما را رسما در جریان بگذارن و ما پس کسایی که دعوت میکنه از طریق وزارت خارجه سفارت افغانستان و بالاخره از طریق وزارت خارجه ای همو دعوتنامه ها تبادله شوند، چون از چنل های خصوصی خود استفاده میکنن بیازی که ما در جریان شویم و ویزا هم شاید در افغانستان گرفته باشن و یک از ممالک همجوار هیچ اما رفت آمدش ما در جریان نبودیم.
اخیرا همچنان گزارش های نشر شده در برخی از رسانه ها گویا که شما درخواست پناهندگی در کانادا را دادین و دو فرزندتان هم شامل یک هیئت به کانادا دعوت شدند. این گزارش ها حقیقت داره؟
متاسف هستم به حال کسانی که انرژی خود را فقط اتهام سازی پیش میبرند. ما اگر پناهنده می شدم در کانادا امروز در کابل نمی بودم، برای اینکه در ختم عزیمه پنس پیش از ختم عزیمه ما برگشت میکنه به کانادا. ما یک طفل ممروی ما در اونجا زندگی میکنه و به نام بهیر و او نمونجا است، نه پناهندگی نداده، فعلا صنف 12 است. دو اولاد من امیال در کابل هستن، در دو جای در دو دفتر کار میکنن و یک پسر ما که قبلا پیش از اینکه ویچ ویزی دیپلماتیک هم ندارن و خودش با ویزی محصولی یک و نیم سال قبل از اینکه ما سفیر شدم در اونجا رفتن که هیچ با کس ما ارتباط ندارن. خوب میشه که با کارهای مثبت افغانستان توجه کنه، کارهای خوبی که سفارت میکنن. یک بار میامدن از خود ما پرسان میکرد که ما و یا اولادم پناهندگی گرفتیم یا نگرفتیم. من متاسف هستم، کاش که کسایی که قبلا پناهندگی گرفته بود و از او یادواری میکرد. از این معلوم میشد که یک تبعیض وجود دارن علیه یک زن که اونجا به سفیر کار میکنن.
مشخصا نمیره میخواستم پرسان بکنم دلیل برخواست از اتهامات چیست؟ چرا علیه دیگر سفیرا اتهامات وارد نمیشه؟
خوب میشه که از خود از او پرسان کنیم، برای از اینکه من دلیل ندارم، برای از اینکه من با این اشخاص که نشتا میکنه هیچ نوع دشمنی شخصی یا مخالفت شخصی ندارم. اگر اونا دارم میشه که اونا باش ما شریک شوا کنم، اما بهتر است همین رو پرسان کنن. اما قبول کن که از تمام دیپلمات هایی که تا حالا امونجا بودن و برگشت نکرده، کاش که لیست با فیرست از وار افشا بکنن و فامیل هایی که اونه منجا هستن. اما با جایی که من یک کسی که سفیر برحال است و دیگر روز با پس میرم، ما چه قسم پناهین داشتیم که فامیل هم باز پس هم برمیگردم؟ من فکر میکنم که خود امی کسی که همچو شایعات را پخش میکنه، ای خودش امو گفتی انگلیسی ای خود دسکردیت میکنن، یعنی خود ضعیف نشان میده و به اعتبار میسازه امو رسانه که داره یا تلویزیونی که داره یا رادیو اگر داشته باشن، شخص خود به اعتبار میسازه از اینکه مرا به اعتبار بسازن. و خوب میشه که نمی سوال با خودش راجع کنه. من فکر میکنم که این انسان هایی که در عالم ناشناسی و قدر نفرت و و و تنفر درونی که مقابل ما داره، یک بار از او سوال شد که مشکل از این آقا چی است.
در 17 سال گذشته بارها گزارش های نشر شده دیپلمات های افغان وقت به خارج سفر کردن اکثریتشان دوباره به کشور برنگشتن. شما که در 2 سال یا کمتر از 2 سال منحی سفیر در کانادا هستین، یافتهای شما چی را نشان میده؟ در 17 سال گذشته چی تعداد از افغانها درخواست پناهندگی دادن؟ البته دیپلمات ها.
آن چیزی که من خبر دارم تا حال بر من گفته شده، چون من کلمو دیتا یا معلوماتشان ندارم، یک جنرال قنسل ما که خانم بود مجرد بود برگشته و یک فلان جنرال قنسول ما که در تورنتو خودش به تنهایی آمده بود ای برگشته بود و دوباره اونجا مقرر شده. یک فامیل دیپلمات ما که خودش و خانمش و اولادش بودن و سکرتر اول بود در اتاوا او برگشت کرده، و یک خانم دیگه و هم در سفارت بود و هم برگشت کرده، و اخیرا یک سکرتر سی در قنسولگری ونکوور او برگشت کرده. یعنی که چیزی که من پیش خود دارم 5 نفر که یک فامیل خانواده داشت و باقیش هم به شکل مجرد برگشتن که ازدواج نکرده بود، و یکی که ازدواج کرده بود آمد و پس دوباره برگشت به وظیفه جدید خود. تنها سفرای ما برگشت کرده خوشبختانه که کلشان سیتیزن یک مملکت دیگه بودن، از امریکا و از انگلیس و از سوئیس، اونا مثلا چی داشتن پاسپورت دیگه هم داشتن که اونا خوشبختانه که برگشتن. باقی کسی ما به یاد ندارم که برگشت کرده باشن. و چندین سالی که از 2002 که ما اونجا نمایندگی باز شده و باز بالاخره نمایندگی سیاسی و بالاخره قنسولگری هم باز شده، کسی که برگشت نکرده.
پیش از شما کسی که سرپرست بود در سفارت افغانستان در کانادا، آیا اونا هم به کابل برگشت کردن؟
نه خیر، نه، اونا فعلا امری فامیل خود در کانادا هستن. ما یک 3 هفته قبل پیش از اینکه طرف کابل بیام اونا رو مملاق دیدم در اونجا، و تقریبا 2 سال است که اونا ختم وظیفه شدن. 2 سال نه، 1.5 سال است که ختم وظیفه شدن، اما نمیفهم به شاید دلایل خود را داشته باشن که چرا برگشت نکنن. اما خودش و خانوادهش در کانادا است.
کارخیل صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در سفارت افغانستان در کانادا شما در کنار از یکی از دستاوردهای اشاره کردین، با کدام مشکلات چالش ها روبرو هستین؟
فکر میکنم خب این مشکل در هر دفتر است و باید تنها سفارت کانادا مورد بحث صورت نگیرن. و ما از قضایا داریم که حتی جنگ های فیزیکی و برخورد های فیزیکی صورت گرفته در سفارت های مختلف. این به نفع افغانستان است و ما جدا از دیگه سفارت خانه هم نباشیم. به هر حال مشکلات وجود دارن، اما خوب است که ما روحی همکاری داشته باشیم، به خاطر که در آخر روز افغانستان متضرر میشه. و سر ازی باید زیادتر فوکس نکنیم و زیادتر این موضوع را دامن نزنیم. امیدوار هستم که بتونیم که اگر روز زبان مشترک در تمام سفارتخانه ها و قنسولگری ها پیدا شوه، کل ما بر افغانستان کار میکنیم.
کاروخیل صاحب، از اختلافات در درون سفارت افغانستان در کانادا هم گزارش های به نشر رسیده، ای را شما میپذیرین؟
خب من خاطر گفتم کسایی که بر من اتهامات پناهندگی و دیگر را بسته میکنن، همین کسایی هستن که در پی ازی هستن که گاهی مثلا که یک کسی که کار خود برش تمدید نمیشه و کار خود از اسم میده، باز میگه که خب این تبعیض وجود داشته. یعنی این اشخاصی که مسئولیت زیر گرفتن، من فکر میکنم یک توطئه است که دامنش وسیع تر است و اشخاص مختلف در داخل است که فقط وظیفه و مسئولیت چیزی است که هر هفته باید یک چیز را راجع به سفارت، در حالی که در سفارت همچون گپای صورت نمی گیرند، اما ای که اونا توطیه برام اندازن و او را برسانه ای می سازن و بارها بالای ازو نشته میکنن و عقلش وجود ندارن.
امینا را شما شناسایی کردین؟
خب میفهمم، اما با این وقت خود من انرژی نمیکنم که سر از وقت خود زای بسازم. افسوس میکنم به حالشان و تاسف میکنم به حالشان که من خب هیچ کس دشمنی ندارم. چرا قدر از موجودیت ما در آنجا نگران است؟ فقط به علت نگرانی شدم و بر ما بسیار جالب است.
کارو خیلی صاحب بنوان آخرین پرسش میخوام میرم مطرح بکنم. از مدت زمانی که شما من حیث سفیر در کانادا هستین، چند بار ملاقات رسمی با مقامات درجه یک کانادا داشتین؟
خب ملاقات ها چندین شکل است، یکی که شما مستقیم ملاقات میکنین و یکی در آشه برنامه های مختلف شما ملاقات های میکنین. ملاقات های صورت گرفته خوشبختانه و حتی بعضا ما داکومنت یا سند مستند هم شدن. در بعض وقت گرچه ما بسید بخش مطبعاتی ما متاسفانه قدر فعال نیست، ما بعض کمی ظرفیت ها در آجه وجود دارن که زیادتر نشر بسازن شاید، اما کمکاری هم یک بخش از توطئه عمومی علی یک خانم سفیر بوده باشن. اما ملاقات های صورت گرفته در آشه برنامه های مختلف سر عزیز، اولا که ما یک دقام یک فرصت بوده باشه ما سر مسئله افغانستان صحبت شده در با مقامات کانادایی.
خیلی تشکر کرو خیلی سبب از اینکه بر ما فرصت دادین.
تشکر از شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.